Willem Hahn.
Neuer der Riese, Anno Bertolini, wie man es nennt. Anja Lenkronin! Anja Lenkronin!
صبح امروز آقای احمد دهقان مدیر مجله تهران مصور و نماینده مجلس شورای ملی در محل تماشاخانه تهران به ضرب گلوله مجروح شد و در بیمارستان شماره 2 ارتش پس از یک عمل جراحی درگذشت. قاتل حسن جعفری نام دارد و عضو شرکت نفت ایران و انگلیس در آبادان است.
آقای علوی
بفرمایید. قربان
صبحتون بخیر آقای علوی.
سلام جناب افشار، صبح شما هم بخیر، در خدمتم.
حتما اطلاع داری که دیروز آقای احمد دهقان در دفتر مجلش مورد سوء قصد قرار گرفته.
بله قربان، از رادیو خبر رو شنیدم، امروز هم تیتر اصلی روزنامه ها بود.
قاتل عضو شرکت نفت ایران و انگلیسه، مدتی هم توی مجله تهران مصور کار میکرده ولی اخراج شده. به گفته خودش میخواست از مرحوم دهقان انتقام بگیره، ولی به نظر من قطعا این تموم ماجرا نیست.
اگر هر کارگر اخراجی قصد جون صاحب کارشو بکنه که صدها هزار قتل تو ایران اتفاق میفته.
نکته مشکوک این جنایت فقط این نیست که اخراج دلیل موجهی برای قتل محسوب نمیشه. جعفری عضو حزب منحله توده هم بوده، سلاحی هم که با اون مرتکب قتل شده یک کلته ارتشیه. من فکر میکنم که جعفری هم دستانی داشته و این قتل یک جنایت از پیش تعیین شده است.
حالا چی دستور میفرمایید جناب افشار؟
میخوام این قضیه رو پیگیری کنی.
اطاعت میشه قربان، از همین امروز من و همکارام میریم دنبال این پرونده. فقط صورت جلسه کلانتری از صحنه قتل رو برام بفرستید.
فکر میکنم تا 2 ساعت دیگه میرسه به دستتون.
منتظرم قربان، امر دیگه نیست؟
نه.
بر اساس اطلاعاتی که تا الان به دستم رسیده و بررسیشون کردم، ماجرای مرگ احمد دهقان علارغم دستگیری زاربش ابهامات زیادی داره. منطقا حرفای زارب باید در بازجویی مشخص بشه و ملاک قرار بگیره، ولی ممکنه حسن جعفری زارب احمد دهقان حرفای اصلی رو نزنه یا اینکه زد و نقیض بگه. ما تو این چند ساله از اینا پرونده ها زیاد داشتیم.
پرونده مرگ محمد مسعود یکیش، درسته قربان؟
بله بله آقای صدری.
چقدر دوندگی کردیم ولی آخرش بد جوری دماغمون سوخت.
ما کار خودمونو توی اون پرونده به نتیجه رسوندیم. حالا اگر سرهنگ افشار صلاح ندونست نتیجه تحقیقات به نظر مقامات بالاتر برسه، به خودش مربوطه. شاید از درگیری‌های بعدش میترسید، ولی در مجموع این نکته برامون روشن شده که اینو ترورها یک ظاهر ساده دارن و یک باطن پیچیده. بنابراین نباید به متن بازجویی از حسن جعفری بسنده کنیم.
شما بفرمایید ما از کجا باید شروع کنیم؟
آقای صدری، من و شما کارمون رو از تماشاخونه تهران شروع میکنیم و شما آقای کازرونی
هم بفرمایید. آقای علوی،
شما باید بری سراغ حسن جعفری.
ببخشین آقای علوی، زندان؟
نه، اول باید از گذشتش اطلاعاتی به دست بیاری، نوع رفتارش، علاقه های سیاسیش و غیره.
ها، مطالعه.
از لحاظ سیاسی مثل این که عضو حزب توده بوده، یعنی چپ طرفدار شوروی.
به اطلاعات اولیه نباید اکتفا کنی.
اطاعت قربان.
آقای کاتبم، علاوه بر دنبال کردن پرونده زنی که اخیراً به طور مرموزی مرده، درباره اسلحه‌ای که دهقان با اون کشته شده تحقیقات میکنه. خب حالا میتونید برید.
چشم.
آقای صدری، آماده شو که با هم بریم دفتر مرحوم دهقان، تماشاخانه تهران.
چشم قربان.
خیلی به موقع اومدیم. میدونی که تماشاخونه تعطیله 3 روز به خاطر آقای دهقان.
ما هم از این اتفاق متاسفیم آقای بالا.
ما برای چند تا سوال اومدیم پیشتون، بنابراین میخوام به دقت جواب ما رو بدید.
بنده در خدمتم جناب علی.
آقای بالا، کسی شاهد تیراندازی بوده؟
خیر، آقای دهقان و اون مردک تو اتاق تنها بودن. بعد که صدای گلوله رو شنیدیم به طرف اتاق دویدیم، در باز کردیم، جعفری با کل تهدید مونده خواست فرار کنه که تونستیم بگیرمش.
قاتل قبلا اینجا کار میکرده؟
یه مدت کوتاه. آقای دهقان اونو به دلیل ارتباطش با توده یا اخراجش کرد. کم کنم مهرماه سال قبل بود. البته کمی هم دستش کج بود، دزدی میکرد.
جعفری که تو شرکت نفت کار داشته، هر چی دوباره اومده به دفتر مجله؟
ظاهراً در شرکت نفت موقتاً شاغل بود. میخواست کاری توی تهران پیدا کنه که پیش خانوادهش باشه. من همینقدر میدونم البته در مورد کارش.
ازدواج کرده؟
فکر نکنم. تهران که بود منزل مادرش زندگی میکرد. یه خواهر و یه برادرم داره.
چیز دیگه ای از خانوادهش میدونی؟
خیر.
حسن جعفری وقتی به اینجا آمد حالت خاصی نداشت، مثلا مضطرب باشه یا به نظر برسه که یه چیزی رو پنهان میکنه؟
واقعیت اینه که من موقع ورودش ندیدمش، ولی نگهبانمون میگفت حالش کاملا عادی بود و گفت آقای دهقان کار داره. بعدش هم گفت از طرف تیمسار رزمارا اومده.
واقعا از طرف تیمسار رزمارا اومده بود؟
احتمالا در این باره صحبتهایی شده بود. آقای دهقانم فوراً اجازه داد که آقای جعفری بره به اتاقش.
فکر میکنی تیمسار مطلع بوده که جعفری دست به جنایت بزنه؟
بعید میدونم، هرچند که این اواخر روابط دهقان و رزمارا به شدت تیره شده بود، اینکه تیمسار اطلاع داشته باشه کسی به فکر از بین بردن مرحوم دهقانه خیلی بعید به نظر میرسه، چون سریعا اقدامات لازمو میکرد که جان دهقان حفظ بشه، نه اینکه یه آدم مشکوک رو بفرسته به ملاقاتش.
آقای والا، شما میدونی که اسلحه جعفری کلت ارتشی بوده؟
بله، افراد شهربانی بهم گفتن.
یه آدم عادی کلت نظامی از کجا آورده؟ به نظر شبه برانگیزه ها؟
جنوب کشور وضع نابسامانی داره جناب علوی، خصوصا طرف های آبادان و خرمشهر هر نوع سلاح به سادگی خرید فروش میشه. ما اطلاع داریم.
شما ژورنالیست ها گاهی از چه خبرهای آگاهین که ما پلیس ها ازشون بیخبریم؟
ما تا حالا چند گزارش و مقاله در زمینه نابسامانی امنیت جنوب و غرب ایران منتشر کردیم، البته سربسته و در حد مقدورات. اینم بگم، مطالبی هم که ما چاپ کردیم به دلیل نفوذ مرحوم دهقان بود، مثل این سلسله مقالات با عنوان من جاسوس شوروی در ایران بودم، که مجبور شدیم در نهایت قطعش کنیم.
چه کسی مجبورتون کرد؟
خب فشارهای زیادی برای قطع این مقالات بود. در نهایت هم روشنیان نویسنده این مقاله رو بردن به خدمت نظام وظیفه و مجبورش کردن دیگه ننویسه.
یعنی یه فشار نظامی؟
بله، کمونش.
از طرف تیمسار رزمارا؟
بله، شواهد اینطور نشون میده.
پس دلیل اختلاف این دو نفر مقالات روشنیان بوده.
شاید مسائل دیگه هم بوده که من میخبرم. البته تیمسار بارها گفته بود که قطع مقالات به نفع آقای دهقانه، چون ممکنه به خاطر این مطلب دشمنای زیادی برای خودش درست کنه و یکیشون آخرش قصد جان دهقانو بکنه.
چیزی که متاسفانه اتفاق افتاد.
بله آقای صدر. بله.
روشنیان الان کجا خدمت میکنه؟
توی پاسگاه ژاندارمری جاده صافه.
آقای روشنیان توی این مدت همکاری هم با شما داشت؟
خیر.
بسیار خوب، از توضیحات شما بسیار ممنونم. صدیر جان میتونیم بریم؟
بله قربان.
جناب ادبی، میدونم شما همیشه در پیگیری این نوع پرونده ها جدی و مصر هستین، پس خواهش میکنم در مورد پرونده مرحوم دهقانم نهایت تلاشتون بکنید لطفا.
حتما آقای بردا، مطمئن باشید من و همکارام همه سعیمون رو میکنیم.
متشکرم.
در خدمتم قربان. خدا نگهدار آقای بالا.
به سلامت، خداحافظ.
خب باید شال و کلاه کنی که یکی دو روز آینده بریم سراغ کریم روشنیان.
یعنی ممکنه این روشنیان همدست جعفری بوده باشه؟
نویسنده یه سلسله مقاله در مجله تهران مصور. انگیزه اختلاف بین دهقان و رزمارا کم و بیش مقالات این آقا بود. اگرم جعفری توده ای باشه قطعا از این مقاله ها دل پری داشته.
خب اگه از روشنیان دل خور بوده که باید اونو میکش، نه دهقانو.
اینم یکی از سوالاییه که باید جوابشو پیدا کنیم.
خب حالا کجا میریم قربان؟
دوست دارم کمی تو خیابون لاله‌زار قدم بزنیم. تو اگر بخوای میتونی بری.
نه قربان، نه. منم بعدم نمیاد کنارتون باشم، اینجوری یه کمی حال و هوامون عوض میشه.
خیلی خوب دیگه، پس حرکت کن.
بریم؟
البته آروم و بدون
عجله. چشم قربان، چشم.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده میشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان، هم تو مهر جاودان وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان، هم تو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
دل از ما میپرد دائم نگاری که تو باشی، جهان خلاص است به کناری که تو باشی، برایم به جز عشق چه شعری به سرایم، که از شوق تو ای عشق هم از دل به زدایم، من برایت بیقرارم فدایت هرچه دارم، چه حالی بهتر از این که باشی در کنارم، به خندارام جانم کردی مهربانم، که جاری می شود اسم تو دائم بر زبانم، درایت می قرارم فدایت هرچه دارم، چه حالی بهتر از این که باشی در کنارم، به خندارام جانم چه کردی مهربانم، که جاری می شود اسم تو دائم بر زبانم. جان فقط لبتر کن، با خنده هایت جانا حال من را بهتر کن، شیرین شهر آشوبم تا با تو هستم خوبم، تنها توی محبوبم ای جان.
بیدار باش تهران، بیدار باش.
من برایت بیقرارم فدایت هرچه دارم، چه حالی بهتر از این که باشی در کنارم، به خندارام جانم چه کردی مهربانم، که جاری می شود اسم تو دائم بر زبانم، برایت بیقرارم فدایت هرچه دارم، چه حالی بهتر از این که باشی در کنارم، به خندارام جانم چه کردی مهربانم، که جاری می شود اسم تو دائم بر زبانم، برایت بیقرارم فدایت هرچه دارم، چه حالی بهتر از این که باشی در کنارم، به خندارام جانم چه کردی مهربانم، که جاری می شود اسم تو دائم بر زبانم.
ما بازم اینجاییم، بیدار باش تهرانه. 1:50 از بامداد دوشنبه رو پشت سر گذاشتیم، نمایش هم که شنیدین، و باز دوباره با ادامه بیدار باش تهران در کنارتون هستیم.
بازم که تو اینجایی.
آقای سقفی، آقای سقفی با لیوان چای رو میل کردیم. بعد خوب بود. چای یا قهوه آقای سقفی؟
چای.
چای. انصافا همیشه چای.
تو ایرانی چای خوری لیوانی خوری.
یه مدت یادته داخل این فیلم و سریال تلویزیون مخصوصا خیلی ترند شده، ترند نه، خیلی پخش فراگیر و گسترده شده بود. آره، یکی از دیالوگای همیشگی بود بین بازیگرا، خصوصا می‌خواستن وقتی یه جایی رو نشون بدن که مثلا خیلی با کلاس‌تره و خیلی اون آدم‌های اون قش با کلاس‌ترن، مثلا دفتر مهندسی و وکالتی چیزی و اینا، اولین سوالی که می‌پرسن از مهمون چای یا قهوه؟
بدونم.
آره بدونم، مثلا میگفت حالا چایی، من با چایی راحت
ترم. مثل چیز دیگه، مثل یعنی کی موقع شب اون چه سوال بیمزه خنکی.
آره آره صادق میگه، واسه خودم میگه لیوان آب لطفاً. بعد دیگه میخواستن خیلی نماد پولداریو نشون بدن، مثلا اون کاراکتره صبح مثلا بلند میشد و یه لیوان آب میوه دستش بود و اون شخصیتش بود. من چرا دارم فارسی رو امشب به چالش میکشم؟ یه آب میوه دستش بود.
آره فارسی تو رو به چالش کشیدم.
یه آب میوه دستش بود.
زبان مادری تو یاد رفت.
روی تردمیل، تردمیل معادل فارسیش میشه
ثابت دوندگی.
ثابت دونده،
ثابت بدو،
بدو تا خستشی. آره رو بدو تا خستشی با یه لیوان آب میوه، این دیگه یعنی اوج پولداری بود، ته پولداری بود دیگه. بعد یه سری ماشین ها هم حتی در سریال و فیلم ها نماده یه قشر خاصی بود، مثلا یه بازاری فرش فروش رو میخواستن نشون بدن، عموما مثلا حالا یکی از این کارخونه سازه آلمانی رو انتخاب میکردن ماشین واسش، مثلا میخواستن یه قشر خلاف دستمال گردن. خیلی آره خدا رو شکر از این کلیشه ها گذشتیم.
موقع چیز بود دیگه، اونی که خلافکار بود از این بویو که شولت داشت.
آره آره معمولا خودرو کلاسیک سوار میشد، خودروی قدیمی سوار میشد، بعد معمولا هم چیز بود دیگه، مثلا اسماشون هم جالب بود، اسماش
آره آره اون اسمای خاصی داشت،
اسمای خاصی داشت، یه 4-5 تا اسم بود واسه کاراکترهای منفی. آره. بود کلن یه 4-5 تا اسم هم بود که واسه دیگر کاراکترها، خدا رو شکر به هر حال از اون دوره فیلم سازی و سریال سازی عبور کردیم. آره چه خبر آقای سقفی؟
سلامتی. اینکه موقع تلویزیون ولی جالب بود،
خوش میگذشت.
خب شما سنت قد نمیده، منم شاید سنم و آخراش قد بده
سن من قد چه قد سالی؟ ولی
شبکه یک سیما بود با. بعد شبکه
دو اومد،
دو اومد و بعدها که سالها شبکه یک و دو،
یک و دو بود که در طول کل 24 ساعت هم برنامه نداشت،
نداشت و مثلا برنامه ریزی بود دیگه، اینجوری بود که مثلا برنامه دیدنی ها فقط یک شنبه پخش میشد.
آره هفته یه
و ما میشستیم دیدنی ها پرواز قود عقاب و اینا رو نیا میکنیم که آخرش اون قسمت بامزه رو داشته باشیم که آقای آره. جلال مقامی خدا بیامرز خدا رحمتش کنه اون قسمت رو خیلی جالب واکنش نشون میدادن روی این دابسمش. اون موقع نبود
اون موقع ما داشتیم آقای مقامی داشت
اون قسمت، مثلا جالب شما میدیدیم و بامزه بود برامون، میخندیدیم اینا. یا سریال هایی که بود اون موقع، جنجویان کوهستان، چی آینه عبرت، برات بگم که
همه هفته یه بار،
هفته یه بار بود دیگه، یک شنبه دو شنبه سه شنبه اینا پخش میشد.
حتی تو همین اواخر من هم همین سریال در چشم بادو که الان شبکه آی فیلم داره سه قسمت یکی پخش میکنه، این هفته یه بار جمعه پخش میشد.
آره
دو سال پخشش طول کشید، تو یه ماه آی فیلم جمعش کرد و
کارو در آورد
شیش
فست پایتخت و اینا توی
آره
یهو مثلا چیز میبینیم. حالا میخوام اینو بگم که اون موقع اینجوری بود، شبکه یک بود و شبکه دو، شبکه سه که اضافه شد یه تحول عجیبی توی
جوانگرایی
و فوتبال و ورزش و این داستان ها اتفاق افتاد و خیلی اتفاق جالب و قشنگی بود. کم بود تلویزیون اون موقع، شبکه هاش کم بود، برنامه‌هاش محدودتر بود. و چی گفتم اینو می‌خواستم بگم؟
داشتم تلویزیون و سریال سازی و کلیشه‌هاش و اینا بود.
آره می‌خواستم اینو بگم که اون موقع جمع می‌شدن دور هم که مثلا دیدنی‌ها یا جنگجویان کوهستان یا چی و چی و چی ببینن. خانواده‌ها دور هم، اون موقع تلویزیون از این
تلویزیون چی خرگوشی بهش می‌گفتن؟
آکاردئونیا بود اول.
آره
گرای آکاردئون.
یه قفل کتابی داشت و
قفل کتابی نداشت، یه قفل کوچیک داشت برای رو فرهنگ ما بچه‌ها حساب می‌کردن.
آره آره.
البته ما خودمون رو فرهنگ و خیلی حساب نمی‌کردیم، رو دمپایی بیشتر حساب می‌کردیم چون
می‌ترسیدیم به هر حال. آفرین.
اثرگذاری وحشت دمپایی، ولی بعضیا بودن که تخسی خاصی رنج می‌بردن، اونا دیگه اصلا کلا نمی‌ترسیدن.
آره.
این آکاردونیا رو یه قفل کوچیک می‌زدن و شما وجود داشتی به اون دست بزنی، دست می‌زدن به مغزت قشنگ.
پدر خانواده،
پدر بالا یا مادر یا هرچی، چون اون موقع
یه حرمتی داشت واقعا تلویزیون و آکاردونش.
اصلا اون موقع حالا گفتی حرمت، اون موقع اصلا نیاز نبود بابا، پدر
یه چیزی بود اصلا.
بابا اصلا میگفتی بابات بیاد خونه، یعنی اتفاقات تماره. خاصی برای قلب و عروقت میافتاد.
آره
بابات بذار بابات بیاد خونه، این
از... خود این جمله کار جمع
در میورد. آره
با احترام به حرمت پدران امروزی، ولی
حرمت پدر، حرمت مادر، اون موقع خانواده، میخوام یه چیزی تاش برسم بهش. اینجوری بود که اون آکاردونه بعد تبدیل شد به تلویزیونی که مادر من میگفت ملودیکا. یه دکمه هایی داشت بغله، تپ 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 تپ، اینجوری دکمه رو میزدی کانال 1 و 2 و 3 و اینا میواد پایین، بعد میگفت بازی ملودیکا زد.
ملودیکا.
آره تق 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 اینجا میزدیم که ببینیم کدومش بهتره. همون کاری که الان میگن باباها الان به هر شبکه 10 ثانیه 5 ثانیه فرصت
نه خودت رو اثبات بکنی بعد از 10 ثانیه
هر شبکه 5 ثانیه فرصت.
من در رابطه موسیقی ها اینجوری هم، یعنی موسیقی جدید که میشنوم نهایت 8 الی 10 ثانیه خواننده باید همه چیزی که داره رو بکنه،
وگرنه
آره
بعدی. اون موقع اینجوری خانواده اونجوری دور هم جمع میشدن، حتی مثلا سفره‌های پهن می‌شد، خونه‌های مختلف دوره هم که بشینیم مثلا فلان سریالو یا فلان برنامه تلویزیونی رو ببینیم. خب خیلی لذت بخش بود برای بچه‌هایی که ما اون موقع بچه بودیم، می‌رفتیم بازی می‌کردیم تو حیاط، اگه حیاط بود حیاط، اگه نبود اتاق‌های متعدد بالا پایین بازی می‌کردیم، مشغول بازی بودیم. بزرگترام که اخبار،
اخبار
بله. اخبار مثلا پدرو اخبار نگاه می‌کردن بعد تحلیل می‌کردن اینا. می‌خوام بگم اون دوره اتفاق جالبی بود از این باب که دوره همیا برقرار بود سفره های پهن. بعد حالا بر اثر مشغله یا بر اثر اتفاقات دیگه یا اون شتاب زندگی که داره اتفاق میفته، کم کم یه خورده کم رنگ شد و چقدر بد. ای کاش، البته الان هنوز هم هست و هنوز خانواده‌ای هستن که وقت میذارن به هر عنوان این اتفاق میفته که میخه، به قول معروف میخه این خیمه پدر بزرگ مادر بزرگ، یعنی همیشه اونا باعث میشن که همه دور هم جمع بشه. اون زمان فضای جالب و خوبی بود دور همیا، ای کاش ادامه پیدا بکنه. کم همه اینا رو گفتم، سر همه رو در آوردم که اینو بگم. مهمترین اصل بقای یک جامعه و یک فرهنگ خانواده.
100%.
یعنی که خانواده بسیار بسیار مهم،
اصلا منشأ تاثیرگذار خیلی اتفاقات مثبت و منفی.
الان این دیگه ثابت شده در جهانه، یعنی در علوم مختلف، جامعه شناسی، روان شناسی، همه میگن خانواده هایی که به هم نزدیکن و قرابت دارن آسیب ها کمتر بهشون
دقیقا
اثر میکنه، یا به قول معروف بازیابی صدمات آسیب ها راحت تر انجام میشه برای بچه ها یا افراد مختلف. خب کمتر دچار افسردگی میگن چه و چه و چه تو جامعه هم همین. از این جهته که وقتی میخوان یک جامعه رو هدف قرار بدن، یک جامعه رو میخوان مورد حمله و هجوم فرهنگی قرار بدن، اول میرن سراغ خانواده.
دقیقاً.
وقتی خانواده از هم بپاشه ساده تر رو من تو تاثیر میذارن، ساده تر میتونه. این اتفاق خوبی نیست. یعنی مراقب این سفره هامون، دور همیامون، خانواده هامون باشین. اون موقع خیلی کیف میداد. الان هم
و بین شنونده هامون هم احتمال زیاد جوون و نوجوون و یا حتی کوچیک‌تر از نوجوون هم داریم. یه سنی میرسه خیلی از ما هم تجربهش کردیم، احساس میکنیم که بیرون خونه خیلی بیشتر خوش میگذره، بیرون خونه خیلی اتفاقات جذابتری منتظرمونه، بیرون خونه شاید حتی وضعیت فکر میکنن خیلی قابل اعتمادتره. همه یه سنی به این موضوع میرسن که این تفکر کاملا اشتباهه، ولی چقدر خوب که سری بهش برسیم، نه یه سنی که دیگه کار از کار گذشته و
یه چیز دیگه هم حالا اینو گفتیم من یادم افتاد
سالگی نه
حالا نمیخوام سخنرانی کنم، سخنران نیستم، متخصص این بحث هم نیستم، فقط این نکته رو بگم. اتفاقا ما حالا چند سالیه که تو رسانه کار کردیم، یه چیزی رو یاد گرفتیم. خیلی وقتا اون جایی که لذت بیشتر یا شادی غیر معمول